آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از فرهنگسرای نیوبرا سالن گوشه می‌شنوید. مهمای 97 نمایش خرس و احسان ناجی کارگردان و دراماتورژ هستند.
سلام میکنم به شنوندگان تیوال، تشکر میکنم از تیوال که ما رو حمایت میکنه و از دوستان میخوام که با وجود اینکه شرایط اقتصادی خیلی مناسب نیست از تخفیفایی که تیوال میذاره استفاده بکنین. به هر حال دیدن تئاتر شاید برابر باشه با خوردن یه ساندویچ، خیلی قیمتش فرقی نکنه، ولی خب غذای فرهنگی مسلما فرق داره با بقیه داستانا. در خدمتتون هستم.
نمایشنامه‌ای رو انتخاب کردید که از آنتون چخوفه و متن رو اگر اشتباه نکنم بازنویسی کردید. میخوام بدونم که اصلا چی شد که این متن رو انتخاب کردید و اون بازنویسی که انجام دادید چقدر به شاکله نمایشنامه اصلی وفادار بودید یا خیلی دخل و تصرف توش داشتید؟
درسته. خب من روی آنتوان چخوف سالها پیش خیلی کار کردم. در واقع خب من توی یکی از مقاطع تحصیلیم پایان نامم رساله درباره آنتوان چخوف بوده و از ضمن اینکه نمایش عملی من خرس بوده، بعد سالها تصمیم گرفتیم این متن رو کار بکنیم. حقیقتش اینه که ما موقعی که به سراغ متن‌های کوتاه کمدی آنتوان چخوف می‌ریم که خودش اصطلاحا وودویل نامگذاری کرده، خیلی تلاش می‌کنیم که وفادار باشیم به متن، در حالی که اون متن ایجاب می‌کنه که ما اونو به فضای خودمون نزدیک بکنیم. نمایشنامه خرس و حتی خواستگاری یه فضای روستایی داره که همه بازیگرها و همه کاراکترها خیلی اوریان عمل میکنن. یعنی مثلا توی نمایشنامه خرس طرف پولشو میخواد و به هر ضربی شده، به هر قیمتی که شده میخواد این پولو پس بگیره. ما کاری که کردیم اومدیم یه سری در واقع چاشنیایی که مال مملکت خودمون هست، برای روستاهای خودمون هست، یعنی یه جورهایی از قومیت ها هم استفاده کردیم، کاملا آوردیم به روز کردیم. یعنی مثلا اگه داره مثلا یه راهکاری رو استفاده میکنه مثل دوئل تا پولشو بگیره، ما اونو شبیه کاری کردیم که خودمون انجام میدیم، یا نوع ادبیاتی که داره. و البته که خب موقعی که شما وارد این هیته میشی باید یک شمای کلی اثر هم در نظر بگیری. ما حالا توی شمای کلی اثر هم در واقع تبدیل کردیم به این ماجرا که منطقی باشه، یعنی یک جغرافیا برای هر کاراکتر تبدیل ایجاد کردیم و اون جغرافیا وجود داره درون اثر، ضمن اینکه خب کاراکترهای دورو جزء ویژگی‌های اصلی نمایشنامه‌های چخوفه. اینا رو یه مقدار پررنگ کردیم و اینکه موقعی که میریم سراغ کمدی، اونم یه کمدی خارجی، مسلما شاید مخاطب خیلی از شوخی‌ها رو نفهمه. بنابراین ما روی در واقع آپدیت کردن شوخی‌ها خیلی کار کردیم.
در واقع به نوعی شما متن رو حالا به اصطلاح رایج ایرانیزه کردید تا قابل فهمتر برای مخاطب ایرانی با اون حالا فضای جغرافیای ایرانی باشه.
والا ایرانیزه اگه بخوایم اسمشو بذاریم خیلی کلی میشه. یعنی مثلا یعنی ایرانیزه نمیشه گفت، چون موقعی که شما میخوای یه کارو ایرانیزه بکنی کل شمای کلی اثر عوض میشه، کاراکترها رنگ و بوی تازه‌ای پیدا میکنن. نه، ما در واقع سسشو تغییر داریم. غذا همون غذاست، نوع سسشو یه تغییراتی توش داریم. آره، یه جوری مچش کردیم. دقیقاً
نمایش نامه و بیشتر از اون چیزی که بر اکت بخواد تکیه بکنه دیالوگ محوره و همینطور که الان هم توضیح دادید که به قول خودتون سوسش رو ایرانی کردید، این دیالوگ ها خیلی مهمه و کار رو از نظر من به عنوان یک مخاطب شد برای بازیگر سخت‌تر بکنه، چون باید با اون دیالوگ ها طوری بازی بکنه و اداشون بکنه که مفهوم اصلی و آنچه که در چند تایی نمایش هست بتونه الغا بکنه. شما از اون دراماتورژی و اون تدبیری که در این خصوص داشتید برای شنوندگانمون بگید.
دقیقا به نکته خوبی اشاره کردید. یکی از تغییرات بنیادینی که ما دادیم همین بود که متن خب خیلی بر پایه دیالوگه، اما ما اکت‌های خیلی زیادی ایجاد کردیم. مثلا کاراکتر لوکا که پیش خدمت خونه است و خیلی کم رنگ تو متن، اینجا خیلی بیشتر شده حضورش. یعنی از بله، یعنی از آغاز کار تا پایان کار ما لوکا رو بارها می‌بینیم با شکل‌هایی که توی متن وجود نداره. یا مثلا پایان نمایش اینجا کلا عوض میشه، یعنی اون پایانی که حالا نمیخوام نمایش رو لو بدم، ولی 180 درجه با اون پایانی که وجود داره تغییر کرد. چون اینم البته بگم من سالهاست، تقریبا از سال 88 دارم روی اقتباس کار میکنم و این شاید کمرنگترین اقتباس من بوده که مثلا 30-40% متن تغییر کرده. اصولا من مثلا نزدیک به 100% متن تغییر میدم. من قبلا روی هملت کار کردم، روی یرما کار کردم، روی رومئو و جولیت کار کردم و همش هم تبدیل به کمدی کردم به جز چند مورد تراژدی. پیرو فرمایشی شما بله کاملا دیالوگ میفره، اما اینجا پر اکته. یعنی قصه اینه که خیلی ما اکت بهش اضافه کردیم، خیلی کنش‌های اصلی درامو تغییر دادیم، در حالی که چیزی که دوستان میگن به ما مداوم میشنویم این دیالوگو اینه که شما خیلی روی مرز حرکت کردین. یعنی یه ذره بغلطین شاید به سمت لودگی بره، یه ذره هم بغلطین به این طرف شاید خیلی کار جدی بشه. برای این مخاطبی که وارد میشه اولش گیجه که ما باید بخندیم، بعد از یه جای این استارت میخوره و وارد فضای شوخ و شنگ کار میشه.
در واقع از اونجایی هم که این متن اصلی خیلی دیالوگ محوره و شما میگید که من اکت رو هم زیاد کردم، فکر میکنم با اون تم کمدی که خود نمایش نامه داره در واقع خیلی مچ باشن و در ارتباط مستقیم باشن و فکر میکنم تعمدن شما این اکت ها رو اضافه کردید که اون بار کمدی رو بالاتر ببرید یا قابل درکتر کنید.
بذارید یک کلید بهتون بدم. ما موقعی که این نمایش رو تمرین میکردیم، من یه سری شوخی ها رو که به بچه ها میدادم، بچه هم گفتم واقعا بگیم یا داری شوخی میکنی؟ من بهشون یه جمله میگفتم، میگفتم آنتوان چخوف خودش میگه هر کسی که، هر نویسنده‌ای که میمیره اگه چند قطعه زمین داشته باشه یا چند تا وودروویل نوشته باشه، بیوه‌زنش از گشنگی نمیمیره. همین کلید به شما میگه که آقا شما کارتو بکن، کار کمدی تو انجام بده و نترس. خیلی کار جدی نگی. ما در واقع همین جمله بسیار کلیدی که من فکر کنم تو پایان‌نامه‌ام استفاده کردم به شما اجازه میده که در راستای متن شوخی ایجاد بکنی. مثلا بچه‌ها به شوخی به من گفتن آنتوان چخوف اگه اینجا بود واقعا تو رو میکشت، در حالی که من واقعا معتقدم که آنتوان چخوف خوشحال از اینکه ما تغییر دادیم. برای اینکه یه جور حکم تعویل رو داره، یعنی به تعویل یعنی شما اون چیزی که از متن میفهمی و آره، یعنی کاملا من اصولا اینجوری کار میکنم که کنش اصلی متن رو تغییر میدم. مثلا موقعی که یرما رو کار کردم، یرما بچه دار میشد در حالی که یرما نازاست. بعد توی این متن همین جریان وجود داره، یعنی ما کنش ها رو تغییر میدیم و اون منطق که تغییر میکنه، اون بیس غیر منطقی رو تبدیل میکنیم به یک منطق تازه که ساخته دست خودمونه.
من لابلای گفتگوی که با هم داشتیم شنیدم که شما فرمودین نمایش نامه هایی که قبلا هم چون کار کردید تبدیلشون کردید به کمدی، قرار چطور که دراما مونده. میخوام بدونم انتخاب این تم کمدی از جانب شما دلیل خاصی داره و اینکه چرا شما تم کمدی رو برای بیان نمایشتون انتخاب میکنید؟ قاعدتا باید دلیل خاصی داشته باشه.
ببینید، من سالها پیش یه نمایشی رو کار کردم به نام دانمارک جایی برای خلوت نیست که 4 سال متاسفانه هیچ سالونی بهش اجرا نمیده و نمیدونم دلیلش چیه. من الان تو اطلاع سالوی هر کاری که انجام بدم احتمال 99% کمدی خواهد بود، چون الان مردم از کمدی استقبال میکنن. منتها این وظیفه ماست که بهشون یه کمدی رو نشون بدیم که لااقل موقعی که دارن میخندن یکم هم فکر بکنن. این وظیفه هر هنرمند دیه. نه اینکه فکر بکنیم حالا که کمدی داره میفروشه بریم اولین متن مزخرفی که پیدا میکنیم و کار بکنیم تا مردم لذت ببرن. نه، کاری که ما انجام میدیم اینه که کار کمدیه، اما ما تلاش میکنیم که یه ذره سطح فرهنگ مردم هم بره به سمت بالا.
اصولا مثلا انگار زبان کمدی برای بیان حرفای جدی‌تر خیلی بهتره.
بله، خیلی تاثیرگذارتر. بله، دقیقاً همینطوره. اصولا هر اتفاق تنزی چیزی که میفته به معنای ترس. مخاطب بعد از اینکه میخنده سریع به این فکر میکنه که منم این کارو میکنم و کار زشتیه. این شریف دقیقا این شریفترین نوع کمدیه. یعنی مثلا یه مثال خیلی ساده بهتون بزنم، طرف مثلا هر شب میخواد مسواک بذاره دندوناشو ولی مثلا این کارو نمیکنه، شما اگه تو نمایش اینو نشون بدی به یه طرز، به یه طرزی که خنده دار باشه، مخاطب بعد از اینکه میخنده بلافاصله میگه منم هر شب همین کارو میکنم. یا اتفاقاتی که در دل جامعه میفته، دقیقا این اتفاق میفته، به شرطی که میگم واقعا کمدی. الان مثلا تو سینمامون اینو داریم، چون مثلا یه مثلا چه میدونم نمیخوام اسم فیلم میگم، چون یه فیلم مثلا مزخرفی میفروشه همه دنبال فیلمنامه های مزخرفن، در حالی که اگه یک نفر یک بار بیاد یه کمدی مثلا مثل سن پترزبورگ کار بکنه و بفروشه، همه کسایی که دارن کمدی کار میکنن به این صرافت میفتن که یه کمدی شریف کار بکنن.
به عنوان آخر سخن، حرف پایانی شما رو میشنوید.
والا فکر کنم اگه بخوام با عنوان آخرین حرف بزنم خیلی چیزای زیادی میگم ولی فکر میکنم که در واقع موقع یک اتفاق قشنگ توی هنر ما میفته که مخاطب ما به جای اینکه رجوع بکنه به آلبوم عکس، رجوع بکنه به مثلا تایتل بازیگرای یک کار، رجوع بکنه به نقدهایی که روی یک اثر وجود داره، فکر میکنم تمام جوامع پیشرفته این داستانو دارن. فیلم‌های کوروساوا رو ما موقعی که می‌بینیم شاید واقعا حوصله‌مون سر بره، اما فیلم‌های کوروساوا جز پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ژاپن بوده و فکر می‌کنم که چقدر زیباست موقعی که ما رجوع بکنیم به متن هر چیزی، موقعی که به متن رجوع کنیم، وقتی که اثر رو داریم تولید میکنیم هم اثر خوبی میشه، هم موقعی که یک کار رو داریم میبینیم به خودمون میچسبه. آخرش لااقل برای من شریفترین موقع موقعی که تماشاگر موقعی که میره از سالن بیرون نگه مثلا این پول رو میتونستم مثلا باهاش برم شام بخورم، اصلا پشیمون نباشه از این که در واقع این کار رو کرده. امیدوارم فرهنگسرای نیاوران دور از مرکز شهر، ولی شما فکر بکنید به یک سفر یه روزه میرید، ما تمام تلاشمون کردیم که از این نمایش لذت ببرین. مهمونای خیلی خوبی هم داشتیم و داریم که سورپریز نمیتونم بهتون بگم. امیدوارم از این نمایش استقبال کنید و ممنون از تیوال عزیز.
مرسی از شما. سپاسگزارم از جناب آقای احسان ناجی بابت حضورشون در این گپو گفت. من مانند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپو گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.